بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص كلام ما در مقام می شود اگر بنا بشود فعلیت الاحکام به همان معنایی بوده باشد که صاحب الکلام می گوید، یعنی اراده مغلا، اراده تکمیلی مغلا متعلق می شود به فعل العبد، چه زوری که مغلا فعل خود را اراده می کند، همین نحو فعل عبد را اراده می کند، نحو شوق معکد دارد. اگر بنا بشود اون شوقی که معکد است و از ذات خود مولا را به حرکت می آورد، همین نحو شوق متعلق بشود ولی به فعل العبد. این اگر این اراده متعلق بشود به فعل العبد، اون وقت مثلا صاحب الفعل می گوید برای این که حکم فعلی می شود. اینجا شیشم ملتزم می شود در موارد علمی اجمالی. اگر این اراده بوده باشد که متعلق به فعل العبد است، اراده مطلقه بوده باشد، در او هیچی و خصوصیتی در مراد نبوده باشد، نمی تواند این جور مغلا در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد، چون که فعل عبدی که متعلق حرمت است یا فعل عبدی که متعلق وجوب است، همان فعل را اراده دارد به اراده مطلقه. با این اراده مطلقه نمیتواند ترخیص در اطراف بدهد که بگوید اطراف را میتوانی متفق بشد، میتوانی مثلا امایی که محتمل از خمر او بوده باشد و محتمل از خمر یکی بوده باشد، می توانی هم او را مرتکب بشوی هم این را، بس چه جور اراده متعلق شده است به ترخیص بعد اراده مطلق؟ این ترخیص با اون اراده نتیجه می شود، لایستما اون اراده لازمش عدم ترخیص است و عدم جذاب اتقاب است. علا کل تقدیرین چه حرام در اینا شرقی باشد یا منطبق به اینا غربی بشود، اگر بخواهد ترخیص بدهد این می شود مناقضه. و اما اگر اراده اینجور فعلیتی ندارد بلکه لو علم بهی تفصیلا، در صورتی که مکلف به انشاء علم کند تفصیلا، در این حال اراده و شوق مولا لبریز می شود. و الا در صورتی که علم تفصیلی ندارد، مثل موارد حکم ظاهری که منتظم شد اراده فعلیت مطلقه نیست، اراده زیگ در اول هست، یه زیگ دیگری هم منتظم بشود که لو علم بهی تفصیلا نتنزه، یعنی اراده به فعل العبد در صورت علم تفصیلی است. رو این اساس اگر این نحو بوده باشد در اراده زید بوده باشد در فعلیت، میتواند ترخیص بدهد همون اینا را مرتکب بشو هم اینا دیگر را مرتکب بشو، چون که فعلا در این حال عدم علم تفصیلی اراده ای ندارد مغلا بر طبق اینشا. بدان زهدیش ها ملتظم شد که ما باید توجه کردید دلیل را ملاحظه کنید. که آیا در ما نهلهی دلیلی هست و کتابی هست که از او ما کشف کنیم که اون اراده مولا فعلیتش مطلقه نیست، مقید است به صورت علم تفسیری یا خطابی نیست. اینجا میگوید ظاهر قول امام علیه السلام که کل شیء فیه حلال و حرام فولک حلال حتی تعرف الحرام به عینه، این ظاهرش این از شفاف علم اجمالی را هم میگیره، چون که در افتاف علم اجمالی ما حرام را معینم نمیدانیم. اگر به ما بگویم شرب کدام یکی از اینها حرام است، شرب کدام یکی از اینها شرب الخمر است، در جواب میگوییم لا ندری، نمیدانی. پس این عموم این بله روایت، یعنی اطلاق این روایت و شمولش به اطلاق علم اجمالی ممکن است بله موجب بشود برای این که کشف کنیم فعلیت در حرمت شرب الخمر در این حال نیست، فعلیت مطلقه نداره، فعلیتش در حال تردد علم اجمالی نیست. این یه فرمایششه بنابر مسلک خودش عرض می کنم. بنابر مسلک خودش هم یک امر دیگری هم نلکفایه می گوید، اگر او را بگوییم مطلب مرحوم سال کفایه را تمام کرده اینجا، و اون مطلب این است که شیخ قدس الله نفسه شریف در بحث علم اجمالی به تکلیف تفصیل داده است، گفته است تندیز علم اجمالی دو مرتبه دارد، یه مرتبهش و ولی حرمت المخالفت القطعیه، حرمت عقلیست دار، یعنی عقلا جایز نیست انسان مخالفت قطعیه بکند، حرمت شرعی نیست، یعنی عقل قبیح میداند، عدم اتواز عقل قبحه، عقل میگوید قبیح هست مخالفت قطعیه تشبیهی که معلوم به اجمال است. این یه مرتبه دوم از تنزید این است که عقل میگوید لزوم موافقت قطعیه، باید موافقت قطعیه بکنیم، یعنی اگر موافقت قطعیه را ترک بکنیم ترک شرطی لازم را چند مخالفت قطعیه لزوم داره. پس علم اجمالی تنزیدش دو مرتبه داره، این که میگوییم علم اجمالی کل علم تفصیلی منجزه است نسبت به کدام مرتبه؟ ایشان خدا رحمتش کند شیخ انصاری را فرموده است علم اجمالی کل علم تفصیلی است به نسبت للمرتبت الاولا من التندیز، یعنی مخالفت قطعیش نمیشه تزیز بشود، شاره نمیتواند مخالفت قطعیه تکلیف معلوم به اجمال را تجویز کند، نسبت به او مثل علم تفصیلی است. چه جوری که مخالفت تکلیفی که معلوم به تفصیل است شارع نمیتونست مولا او را تجویز کند، نمیتواند مخالفت قطعیه معلوم به اجمال را تجویز کند. و اما به نسبت للمرتبت ثانیه که لزوم موافقت قطعیه است، نه علم اجمالی علیت تامه ندارد، بلکه موافقت احتمالی اگر شارع در بعض اطراف بخواهد ترخیص بدهد عیب ندارد، در هر دوتا ترخیص بدهد که لازمش مخالفت تجویز مخالفت قطعیه است او نمی شود، مثل علم تفصیلی است. و اما اگر شارع بخواهد در بعض توجه کردی در اون بعض افراد ترخیص بدهد، این اشکالی ندارد، میتواند. بدون جهت علم اجمالی علت تامه تنزیز میشود به اضافه للمرتبت الاولا، لب نسبتی لن مرتبت ثانیه لیت تامن دارد قایت لن به نعمل اکلاس چاره میتواند. از اینجا معلوم شد مسلک فرق ما بین مسلک مرحوم شیخ مسلک مرحوم آخوند. مرحوم آخوند علم اجمالی را مقتضی دانست به نسبت لاکن تل مرتبته. فرمود اگر اون معلوم به اجمال فعلیت مطلقه دارد اصل ترخیص در ولی ترخیص در مخالفت علم اجمالی نمیتواند شاره بدهد، نه در بعض الاطراف نه در زمین الاطراف نمیتواند، چون جایی که مواقعی خیلی مولا اراده دارد. ترخیص در کل یا در بعض مناقضه دارد با اون فعلیت تکلیف، فعلیت مطلقه، یعنی بین اضافت الى حالت علم الاجمالی اراده فعلی مطلقه است، قید ندارد. و اما اگر نه تکلیف فعلیتش مطلقه نیست، ترخیص در مخالفت قطعیه هم میتواند بدهد. چیزای قولی کل شیء حلال حتی تعریف الحرام بینه همین جور است. بدان جهت به این اشاره بلی اکتفا نمی کند، تصریح می کند در کفایه. و اما تفصیل بین لزوم الموافقت لقطعیه و عدم لزوم الموافقت لقطعیه و عدم جواز مخالفت لقطعیه شیخ تفصیل داده است. اون می فرماید بی اساس است. چرا بی اساس است؟ بران که می فرماید چه جور اجتماع متناقضین ممکن نیست، اجتماع متناقضین ممکن نیست، احتمال اجتماع ندیدن اونم ممکن نیست. احتمال بداریم که اجتماع ندیدن شده چون که اراده مولا فعلی است، فرضینه. ترخیص در بعض اطراف بدهد، احتمال میدیم تکلیف در این بعض باشد، این احتمال تناقض میدیم بر شعاره. چه جوری که تناقض و متناقضین نمیتوانم ثبوت پیدا کنند، احتمال ثبوت المتناقضین اون هم محال است، نمی شود داد. بدان جهت حرف شیخ را کنار می زند. اینجا به مرحوم آخوند یه شبهی می شود. درست توجه کنی چی شد حتی زور جا می افته. گفتم مرحوم آخوند شما می گویید در این که بله چاره اگر توانست در مخالفت احتمالیت مخالفت احتمالیه را تجویز کنند، مخالفت قطعیه را هم تجویز می کند، چون که اراده ندارد، ارادهش فعلیت ندارد، فعلیت مطلقه ندارد، تکلیف اراده مطلقه ندارد. پس اگر توانست مخالفت احتمالیه را تجویز کند، مخالفت قطعیه را هم تجویز می کند. در اطراف علم اجمالی هیچ اشکالی ندارد، چون که روح تکلیف که نقد تناقض در او میفتد به واسطه اراده است، ترخیص با آن اراده بل مناقضه دارد. اگر این اراده هست لزوم موافقت، اگر لزوم ترخیص در بعض اطراف بدهد که موافقت قطعیه لازم نباشد، ترخیص در مخالفت قطعیه میتواند بدهد. شما اینجور میگید دیگه، اگر نتوانست در مخالفت قطعیه ترخیص بدهد، در مخالفت احتمالیه نمیتواند ترخیص بدهد، باید موافقت قطعیه بشود. اینجور میگید دیگه، شما میگید ما بین المرتبتین تلازم است. مرحوم شیخ طولیت قائل شد ما بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه. گفت نه، مخالفت قطعیه تجویز نمی شود، اما موافقت احتمالیه تجویز می شود، یعنی مخالفت احتمالیه تجویز می شود. این را در طول هم دیگر قرار داد. گفت دو مرتبه هستن، اون مرتبه اولا اون مرتبه ثانیه. ایشان فرمود نه، اینها هر دو در یه مرتبه هستن، در عرض هم هستن. او اگر جایز شد این هم جایز است، او جایز نشد مخالفت قطعیه اینم جایی نیست. به مرحوم آخون نقض کردن موارد جریان جریان موارد جریان قاعده فراخ را. میگم خوب ما میدانیم اول ظهر شد، ما مکلف هستیم به صلات ظهر معطاره، من یعنی معرفی زو مکلف هستیم دیگه، تکلیف هم تکلیف فعلیست، اراده هم مولا دارد، تجش نیاشیه قائلن انسان باید نماز را با وضو بخواند، دیگه کسی هم خلافی نداره. خب انسان یه ما آبی بود از او با او وضو گرفت، توجه کردید یه مایه بود از او وضو گرفت یا یه آبی بود از او وضو گرفت، بعد از اینکه بله وضو را گرفت و نمازش را خواند، گفت یا نفسش را پاکت یا نفس، تو با تیز رو گرفتی نماز را خواندی با اون مایه، اون اصلا آب بود یا اون گلاب مصلوب طعم و رایحه بود که ملافش هست. دیگه نمیگویم آب بود یا بول مصلوب رایحه بود، ها اون هم همین جور است، بعضی ها مبتلا شدن چون که بول هم اگر بماند دریان پیدا کند کسید بشود، اینی که در چیزها خارج میشود به مرور وقتی که می رود مصلوب رایحه می شود. در هوای سرد هیز ما بین آب و تشخیص داده نمی شود. ما در سفر کربلا یه دفعه مبتلا شدیم به این مسئله، توجه کردیم، ولی این زور است، این یان است که کردی با چه ویزو گرفت. خب نسبت به صلات قاعده فراغ می زنید آیستی که صلات با قاعده فراغ، نسبت به صلات میگن صلات قاعده فراغ در او جاری، ولیکن نسبت به صلوات بعدی باید وضو بگیرد. خب ما احتمال احتمال میدیم چون تکلیف فعلی صلات مخالفت شد، چاره هم ترخیص داد، چاره ترخیص داد که نه عاده نکن قطعاً مصلات ویزاخ بله فرق همین شایی و ششش تفیهی و ششش کله ای تبی شد شکت اتنانت. خب این چیه؟ این ترخیص در مخالفت احتمالیه و حال این که شاره در مخالفت قطعیه نمیتونه ترخیص بده که اصلا نماز نخوان نمیشود. اما ببینید در مخالفت احتمالیه ای که هست شاره ترخیص دار، در چطور مرحوم آخوند شما آمدید وحی منزلت کردید نازل کردید اینجا که ما بین این دوتا ملازمه است، اگر مخالفت قطعیه تجویزش ممکن شد مخالفت احتمالیه هم تجویزش ممکن می شود. علم اجمالی خصوصیت نداره آخه، چون جمال اون اراده است، تجویز وقتی که با اراده شد چاره نمی تواند در مخالفت اون تجویز در ترخیص بدهد. اگر ترخیص دادن قطعیه ترخیص در مخالفت قطعیه او جایز نشد، در مخالفت احتمالی هم جایز نمی شود. اگر در مخالفت قطعیه جایز، در مخالفت احتمالی جایز شد، در مخالفت قطعیه هم جایز می شود. خب این ملازمه را ما می بینیم که درست نیست، این اشکال درست نیست بر مرحوم آخوند. چرا؟ چون که مرحوم آخوند می فرماید وقتی که انسان عملی را اتیان کرد که احتمال می دهد که او منطبق نده عنوان معمول به بشود، اگر در واقع هم منطبق نده عنوان معمول به نشود تکلیف باقی باشد فعلیت ندارد اون تکلیف. مادامی که درست توجه کنی چه زور جواب دادن، ما دامی که جهل به واقع دارد نه تکلیف واقعی فعلیت ندارد. بعد از یکی دو ساعت یادش افتاد که بابا این آب نبود ویزو گرفتیم، ما یه چیز دیگر بود، باید نمازش را عاده کند. اما ما دامی که جاهل است، توجه کردید اون حکم واقعی و تکلیف واقعی بله هست ولیکن فعلیت ندارد. اگر این جواب را بگوید خوب دیگر از بین می رود و اون پرهانش هم کنده تمام است، چون که اگر مغلا اراده دارد فعل عبدی را، دل مغلا از این شاک لبریز است چی اگر این شاق اراده بشود چی نیست، اراده این نیست، چون که انسان زتر نادر وحش طلب ولی اراده رب ما انسان خیلی را اراده می کند اتیان بکند که هیچ شاقی رو ندارد، خیلی بدش می داد. بدون جهد انسان مثلا مثال می زدیم توجه کردید، بله می گفتیم بر اینکه یه پازخ می گرفته است که این زخم سرایت می کند به تمام بدن اگر قطع نکند این پا را. خودش می گوید که نه، من مشتاق به موت هستم، از این زندگی بدون پا منزجرم، ولیکن چه کنم، شارع غم کرده است به قطع رزق احیای نفس، هیچ من رضایی خوشی ندارم، اگر میم رفتم خیلی خوشحال بودم، بنابراین چه کنم، خودش از رضایا خودش اگر طبیب است، خودش طبیب نیست، میدد جلو طبیب میدارد، این اراده میکند این قطع را. کجا شوق است؟ به چه چیز شوق دارد؟ این واقع و نفسوست، از این حیات بدش میاد. بدون جهت گفتیم که اراده می کند قطع را، این قطعش قطع ارادیست، اختیاریست، ولیکن شوق ندارد. این که می گویم اراده شوق است، حلقه بیاساس است. شوق متعلق می شود به عمل غیر مقدور هست، ولیکن اراده به غیر مقدور متعلق نمی شود، یا باید مقدور باشد یا اگر من احتمال قدرت بدهد. و من هناست که عرض کردیم که مولا اگر شوق به فعل عبد داشته باشد، این اراده مولا نیست، فعل عبد را شوق اراده نیست، اشتیاق هم که در اون مقطع اعلا نمی شده. بدون جهت می گفتیم که مولا به ارادهش به فعل عبد متعلق نمی شود، چون که فعل عبد غیر مقدور بر مولاست، خدا را بر خداوند متعال و بذاری کنار، ها مولای عرفی را عرض میکنم، در مولای عرفی مول عبد فعل عبد را اراده تشویمی نداره، اراده فعل خودش را مولا اراده دارد که امر کند و طلب را انشاء کند، و اما فعل عبد تحت قدرت نیست، میگه شوق دارم اما من چکنم، دست من نیست، که باید او اتیان کند، دست من نیست، اراده فعل نمی کند، فعل عبد را اشتیاق دارد، اشتیاق اراده نیست، فعل خودش را اراده می کند که بذار عمل کند ببینم علالله بلکه این سال شد. ولیکن در خداوند متعال نه، او محیط علال اطلاق است، سلطان علال اطلاق است، قهار علال اطلاق است، او می تواند افعال عباد را اراده کند، کمان که غیر افعال عباد را اراده می کند، حتی اون افعالی که اونها مورد تکلیف هستن اونها را هم اراده کند، ولیکن اراده بکند از اختیار خارج می شود، کمان که دیروز گفتن محصولش اینه، این که اراده خداوند متعلق به افعال ما نشده است، چون که شاره بی ما و شاره اون افعال ما غیر مقدور است، اما بی ما و خالقون و بی ما و قاهرون و به ما حوت، بله چیزی که از سلطان سلطان است، سلطنتش مطلق است، میتواند اراده کند، ولیکن از اختیار خارج میشود، میشود جهر. رو این اساسی که هست ما ملتزم شدیم که در شر هم شاره اراده میکند فعل خودش را، که فعل خودش امر است، ایجاب است، تحریم است، تحریم، ایجاب، تحریم، اینها امور اعتباری هستند، در اینها ثبوت و متناقض اینها نمی شود، تناقض اینها، اینها و تضاد، تماثل، اینها در مبدع حکم می شود، که مبدع حکم مصلحت در متعلق است، و منتهای حکم که غرض از حکم است، غرض از حکم این است که با این حکم او دعوت به فعل یا ترک بشود یا مرخص بشود، بگو مطلق الانام بشود، خودش را راحت ببیند، از قبل مولا مانعی نیست من این را التیام بکنم. غرض از اباحه اینه. وقتی که اینجور شد داستان فعلیت و انشاییت حکم به اون معنایی که مرحوم صاحب کفایه قبله شیخ و من بعده ما جماعتی ملتزم شدند، این داستان جمع می شود. فعلیت حکم معنا نیست، اصلا در حکم اراده نیست، اراده مولا به فعل العز نیست. فعلیت حکم اگر حکم به نحو قضیه خارجی یا جعلی بشود، فعلیتش این انشاءشه، انشاءش هم این فعلیتش. اگر به مفاد قضیه بله حقیقی یا جعلی شد، به مفاد قضیه حقیقی یا جعلی شد، اون وقت مولا در جعل به خارج نگاه نمی کند که مقام قانونگذاریست. فرض می کند اگر در خارج این شی شد حکمت اینه، باید اینجور بکنم. اگر در خارج دزدی شد باید دستش قطع بشود. اما الان هست، بعد میشه، کی میشه یا نمیشه، اصلا ممکن است این جل باعث بشود که دزد در خارج نشود، بترسم دیگر دزدی نکنم. این جل به نحو قضیه حقیقی است. اگر در خارج شخصی مرد که مسلمان بود، دیگران واجب است او را تصفیه کنند. اما کی میمیرد، کی میت مسلم است در خارج، کاری با او ندارد. این مرحله جهل. آنی که مولا فرضه در مقام الجهل و حکم را رو این فرض جهل کرد، اما فرضه اگر در خارج موجود بشود، میگن فعلی. بناءً علی هذا المسلک فعلیت تابع انشاست. اگر چیزی در انشا مدخلیت ندارد، در فعلیت هم نمیتواند مدخلیت داشته باشد. خب در این صورت اگر شارع حکمی را به عنوان قضیه حقیقیت جعل کرد، مثلا فرض کنید تحریم کرد خمر را، چون که مقصد دارد شرب الخمر، شارع فرمود مایه‌ای که در خارج به عنوان خمر منطبق بشود، بر دیگران بر بالغین عاقلین حرام است، حرمت جعل کردن به نحو این هلال ها. هر بالغ عاقلی از او برای او منع کردم او را از شرب او، من اعتباری است. وقتی که این حرمت را جعل کرد، از خود شارع بپرسید غرض از این جعل من چیه؟ اینکه به جهت اینکه من برسد به اون عبید لعل فعل را ترک کنم. وصول که باید حکم واصل باشد، تکلیف واصل باشد، تا قوت در طبقش در طبقش عمل بشود. غرض مولا این دل وصول است. بدون جهت در موارد احکام ظاهریه وصول نیست در تکلیف، چون که در تکلیف واقعی وصول نیست، شارع حکم دیگر جعل می کند. حکم دیگر فایدش چیه؟ حکم طریقی است، نفسی نیست. مصلحت در جعل خود اون حکم است. اون حکم دیگر چکار می کند؟ یا اون تکلیف غیر واصل را واصل می کند، اونجایی که مطابق با واقع شد، اونجایی که حکم ظاهری مطابقت با واقع کرد، به واقع رساند مکلف را، این ایصال واقع را خود شارع رسانده است به مکلف، منتها به این لسان رسانده است، به قول خبرسیگه رسانده است، یا به قول لا تنگذر یقینه بشک رسانده است، به نهی از نهی، یا به امر به احتیاط رسانده است. ایصال واقع است، جعل عذر است. میگد که بله اگر شارع جعل عذر نمی کردم، عقل میگفت معذور استی، گاب بلا بیان قوی هست، ولیکن شارع میخواهد احتیاطی به عقل نبوده باشد، خودش بیان بکند عدم لیگاب را و عذر را جعل کند، با هم هیچ تنافی ندارد. از این بیان معلوم شد که در موارد علمی سوالی شارع نمیتواند ترخیص جلب کند در اطراف. چرا؟ چون که در موارد علمی سوالی اگر شارع جلب ترخیص کند با تکلیف واقعی با غرض شنافی دارد. چون که من علمی سوالی دارم، شربین های یکی احرام از خمر است، تکلیف واقعی به من رسیده است، علمی اجمالی رسیده است. یک اون یه حرمتی که متعلق به شرب خمریست که ما بین این آین است، او بر من رسیده. اونی که نرسیده در او مطلبی میخواهم بگویم ها، اونی که نرسیده در او میتونم براعت جاری کنم. مثلیم که دوتا اینا است، میدانم یکی از اینها خمر است، نمعینن ها، نمیدانم اینا شرکیست یا اینا قلبی، یکی از اینا خمر است، این نمیدانم. در دومی شک دارد، آیا دومی هم خمر است که واقعیلا، یا اینکه اون دومی سرکه است، خمری نیست. در اون دومی میتوانم به کلی شیء حلال تمسک کنم، بگویم که نه، اون دومی حلال است، چاره در او ترخیص میتواند بده، چون که اون دوتا حرمت به من نرسیده. دست توجه کنید، یک حرمت واقعیه بر من رسیده. من علم اجمالی به یه حرمت دارم، اما حرمت دومی به من نرسیده است، نه اون حلال است. اون نتیجه است که میشود، نتیجه است این میشود که اگر کسی یکی از اونها را خورد، احکام شرب خمر به او بار نمی شود. یکی از اونها را اگر خورد، شرب خمر بار نمی شود. چون که کلش این نکلال گفت، اون یکی یا استصحاب دم خمریت گفت خمر نیست. اون یکی دوتا یکیش خمر است. بدون جد کسی یکی را خورد، نمی دانیم شرب خمر می شده است تا به او حد بزنیم یا نزنیم. شرب خمر کرده است یا تعذیر کنیم یا نکنیم، یا سایر احکام شرب خمر، یا دستش به یکی خورد، نمیدانیم به خمر خورده یا نه، رجوع به اصالت داره میکنیم. اگر در او استصحاب دم خمریت جاری نبود، توجه کردید، بلکه او هم خمر بود، خمریت او هم واصل بود، میگفتیم دست ما نجس است، می گفتیم احکام به شرب خمر شارب خمر بار می شود برو، اینجور می گفتیم دیگه. پس دهی از حده ها، چون که الحد تدرای به شبهات به حکم ظاهری نمی شود حد جاری کرد، غیر الحد سایر احکام به خمر. پس علا حاضر اساسی که هست، می تواند شاره در اون خمر دومی که احتمال می دهند، خمر اول با من تعیینش را نمیدونم، یکی از اینا خمر است، اما احتمال میدهم که اون یکی دیگر که بله توجه کردید هست، اون یکی دیگر خمر نباشد، کلش این لکه حلال یا استصحاب دم خمریت یا کلش این طاهر در او جاری میشود. پس علی هذا الاساس ما میگوییم اون تکلیفی که رسیده است، چاره اگر در هر دوتا ترخیص بدهد، در همون تکلیف ترخیص داده در مخالفت قطعیه. این هم امتناع ندارد، اما نمیگیم محال است، میگیم بر مولای حکیم قوی است. تجویز مخالفت قطعیه، ترخیص در مخالفت قطعیه بر مولای حکیم قوی است، یعنی مولایی که جعل تکلیف کرده است و غرض دارد در اون تکلیف، این از اون تکلیف اگر رسید، او اون تکلیف دعوت به فعل ترک کند. خب اون تکلیف یکی رسیده، اونی که نرسیده است، توجه کردید اون تکلیف دومی چه احتمال میدیم؟ دومی هم خمر باشد، در اون جایی که ندانیم که یکی خمر یکی خمر، تعیینش را ندانیم، اونجا عدم خمریت دومی را میدانیم. اما در جایی که احتمال میدیم دومی هم خمر باشد، اون دومی نرسیده، در او هم اصل جاری بکنیم ای به ندارد، ما ملتزم اصل جاری میشود، ثمره عملی هم دارد. پس علی هذا الاساس تجویز مخالفت قطعیت نمیتواند بشود، چون که نقض غرض میشود. مناقضه نقض غرض است، نه اینکه با اون اراده تناقض پیدا. اراده ای نیست در فعل لفظ، مولا به فعل لفظ اراده ندارد. نقض غرض میشود، بر مولای حکیم قبیح است. بدون جهت است که میگوییم ترخیص در مخالفت قطعیه ممکن نیست و علم اجمالی لطام است. بدون جهت اگر روایتی هم داشته باشی که ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد، چون که ممکن نیست، می اون روایت را جایده میزنیم، می که مقید است اقلا به غیر اطراف علم اجمالی. چرا؟ چون که ترخیص قطعی در مخالفت، ترخیص در مخالفت قطعیه بر مولای حکیم ممکن نیست، قرینه عقلیه است. اما مخالفت احتمالیه چیزو شارع میتواند ترخیص در مخالفت احتمالیه بدهد؟ بله شارع میتواند ترخیص در مخالفت احتمالیه بدهد، چون که ترخیص در مخالفت احتمالی این است که میده یکی معین را به این جور ترخیص ها، یکی معین را به جه مرتجب بشه. خب حرمت در این یکی به من نرسیده است، اونید اون تکلیف واقعی در این یکی به من نرسیده است، حرمت واقعی در این دوتا به من رسیده است که یکی حرام است، که محتمل است این یکی باشد، محتمل است اون یکی باشد. اون حرمت واقعی یکی است که معلوم بلیتمال است، در او ترخیص در مخالفت قطعیه او نمیتواند بدهد، اما در مخالفت احتمالی یه ایبونه دارد، مثل موارد قاعده فراق. در موارد قاعده فراق ترخیص داده است در مخالفت احتمالی یه تکلی، این گپی ندارد. عقل هیچ وقت عقل نمیگه این قوی هست، بران که نقض غرض هم نیست. مولا میگوید بر اینکه در اون طرف تکلیف من نرسیده است، و چون که نرسیده است مثل چه؟ مثل موارد این احلا. در موارد این احلا که می دانم یه مایه قطعا نجس است، بعد نجسی افتاد یا توی یا اون یکی، خب اون یکی که است این قطعا نجس است، چون که بول توی افتاده باشد اثر ندارد، چون که از اول نجس بود. اون یکی افتاده باشد نجس آخر است، خب اون را هم من نمی دانم که شارع نجاستی بر او جل قطعی خون به او افتاد، بر او هم جل کرده، شرب او را هم حرام کرده، شرب اون ماه دیگر را اسو جاری می شود، هیچ اشکالی نداره، چون تکلیف در او نرسیده است. حتی در مواردی که علم اجمالی منجز بوده باشد، ترخیص در بعض اطراف عیبی ندارد، در بعض معین منتها دلیل می خواهد، ادله اصول عملیه نمی گیرد، چون اگر او را بگیرد ترجیح بلا منجه، این را بگیرد ترجیح بلا معین است، دوتا را هم که نمیتواند بگیرد قهرند زاغد میکند. اما اگر دلیل خاصی قائم شد یه جایی، گفت بر اینکه یکی را مرتکب بشو، مثلا این یکی را تعیین کرد، توجه کردید این یکی را مرتکب بشو تعیین کرد، دلیل آخری عیب ندارد، این می شود مثل موارد قاعده فراق، این اشکالی ندارد. حلم تحصل اما ذکرنا داستان علم اجمالی با داستان علم تفصیلی در مخالفت قطعیه یکیست. یعنی چه جور علم تفصیلی علت تامه بود بر تنجیز پیش اینها، مگر اون حرفی که ما گفتیم سابقا ذیک الغرض، قطع نظر از اون حرف. اگر علم تفسیری به تکلیف علت تامه تنجیز بوده باشد، علم اجمالی به تکلیف هم علت تامه تنجیز است در اون مرتبه اولا، در تجویز مخالفت قطعیه نمی شود. چرا؟ چون که نقض غرض می شود بر مولا، نقض غرض می شود. در علم تفسیری هم نقض غرض بود، چیز دیگری نبود. شاره گفته از خمر را نخور، حرام است، حرمت را اعتبار کرده است، چون که در مفسده دارد، توجه کردی گفت تحریم کرده است تا این حرمت برسد ایباد خمر را نخورد. خب کسی فهمیدی معینن خمر است، چاره بگید نه این را بخور. دنیا در دنیا مثلا فرض کنید اجتماعی نقیزه اینه بشود نمیشود، چون که حکم به اعتبالی است، نقض غرض میشود بر مولا. غرضش این بود در این که تکلیف برسد ترک کند شروع خمر را، الان میگه بخور، این نمیشود. باق در مولای حکیم این نمیشود. ولی یه نفر دیوانه بوده باشد، حکمتی نداشته باشد، آدم علکی بشود، دروری بشود، اول بگه که نه خمر را نخور. توجه کردید اون خمر پیدا کرد، معین کرد، به مولاش گفت که این خمر است، گفت عیبی ندارد بخور. توجه، این ترخیص داد. این ترخیص نسخ حرمت ثابتی است، نسخ حدیدی است، او در مولای ما نمی شود. بدون نسخ او توجه کردید مول فرضی نسخ نمی شود، تجویز در مخالفت قطعیه نمی شود. و اما تجویز در مخالفت احتمالیه که بعد در بعض اطراف ترخیص بدهد، این عیبه ندارد، کمان که در موارد قاعده فرا تجویز شده است. اون فعلیتی که مرحوم آخون میگفت گفتیم اون نیست، جعل وجوب صلات به وجوب رو صلات به جهت این است که وجوب برسد به مکلف و صلات من وجوب اتیان کند، به این غرض است. اون صلات را اتیان کرده احتمال میدهد من وجوب، چاره میگوید بر این که اکتفای به این کردن، توجه کردید صلات دیگر را نیاره، ایب ندارد. این تجویز در مخالفت احتمالیه تکلیف است، برگشتش بروست. اسمش را جعل بدل بگویید، نه این تجویز مخالفت احتمالیه نیست، این جعل بدل است. جعل بدل برگشتش به تجویز در مخالفت احتمالیه است، ولی معنای دیگری ندارد. یعنی این صلاتی را که با وضوع مشکوک اتیان کردی، ما دامی که جاهل هستی، من این را بدل صلات محل وضوع واقعی قرار دادم که شیخ در رسائل گفته، که شارح در موارد قاعده فرا جعل بدل کرده. بعد از او دم دیگر مرحوم آزیا و دیگران هم تبعیت کردند و توجه کردید ملتزم شدند. جعل بدل معناش چیه؟ درست انسان حجم کند جعل بدل چیه؟ در حال جهل ها، جهل بدل در حال جهل فقط. این معناش این است تا مادامی که جاهل هستی این سال اون تکلیف اگر منده نمیخواد.
حتی این درست نیست، باید این سطر مصر را به بایه بدهد، چون که اطلاف کرده است مال را بل بایه ولی کلام تتمند.
بدون جد این تجویز مخالفت احتمالی است و این هم اشکالی ندارد. فتحصل ما ذکرنا، فتحصل ما ذکرنا، علم اجمالی به تکلیف علت تامه است نسبت به عدم جواز ترخیص فی المخالفت القطعیه و اما الموافقت الاحتمالیه و المخالفت الاحتمالیه، شارح میتواند ترخیص بدهد در آنجاهایی که علم اجمالی منحل است حقیقتا و حکمن دلیل دارید، که حقیقتا اونجا علم اجمالی به تکلیف نیست، به تکلیف جدید. و اما در اون مواردی که حقیقتا علم اجمالی به تکلیف جدید است، در بعض میتواند تکلیف